أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما به اینجا رسید که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و محقق نائینی مقدم بر ایشون در واقع اشکالی را مطرح کردند به مرحوم صاحب کفایه. مرحوم صاحب کفایه در دوران ام بین محصورین قائل به تخییر عقلی شدند و مرحوم میرزا و محقق عراقی می فرمایند ولو عقل تخییر داره در اینجا، اما نه از باب حکم به تخییر است و این غیر از تخییر عقلی مصطلح است. تخییر در اینجا به معنای لاحرجیته. این معنای قطعی باید روشن بشه، چون ما هم اشکال داریم به حرف مرحوم میرزا، ولو اینکه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ایشون تمایل به فرمایش میرزا دارن و مرحوم عراقی. اینجا حرف صاحب کفایه باید معلوم بشه چیه و تفاوتش با فرمایش مرحوم میرزا چیه. ما عرض کردیم مفصل دو سه روز داریم در مبنای میرزا بحث میکنیم که خود میرزا هم مفصل بحث کرده. اینجا ملاحظه فرمودید، عرض کردیم اساس فرمایش مرحوم میرزا اون لب و لباب قصه به دو تا مطلب برمی کرده. مطلب اول این که علم اجمالی ولو در همه جا مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، اما در دوران امر بین المحضورین دیگه منجز تکلیف نیست. این مطلب مرحوم میرزا است، در این به خصوص منجز تکلیف نیست. چرا منجز تکلیف نیست؟ چون در اینجا علم اجمالی نمیتونه دعوتی داشته باشه، داعویت درست کنه، باعثیت باشه. چرا؟ چون دوران ام بین فعل و ترکه و فعل و ترک به طور قهری از مکلف حاصله. بالاخره مکلف یا انجام میده یا انجام نمیده، این دیگه داعویت نمیخواد. این یک نکته اساسی است. مطلب دیگر که مرحوم میرزا روش تکیه دارن این است که در دوران امر بین المحصورین ولو دوران امر بین الوجوب والحرمه هست، اما برگشت مطلب به دوران امر بین فعل و ترکه. در دوران امر بین فعل و ترک، ترک حاصله، یعنی هیچ کاری هم نکنه، دست به هیچ اقدامی نزنه، تارک هست. خب این ترک حاصله. وقتی یک عدل تخییر حاصل باشه، ما امر به تخییر بکنیم، الزام به تخییر بکنیم، این تحصیل حاصله، چیزیست که یه عدلش حاصل هستی که من حکم به تخییر میکنم، میخوام بگم یه عدل رو بیار. خب این هست، این حاصله، چیشی رو بیاره. ولی دوتا مطلب به یک معال برمیگرده، هم مسئله عدم تنجیز علم اجمالی، هم دوران ام بین الفعل و ترک به یک مطلب برمیگرده، اما علی حال در دو قالب مرحوم میرزا مطرح کردن. نکته ای که هست، یکی در مسئله دوران ام بین فعل و ترک که مرحوم میرزا اساس تمام کلامشون، ملاحظه بفرمایید، در فوائد در اجود برمیگردونن به اینجا، این یک مسئله ای داره و اون این که مرحوم میرزا فقط این عنایت رو فرمودن که در اینجا ترک حاصل است. ترک حاصله، درست؟ وقتی هیچ اقدامی نکنه، خب تارکه دیگه، فعل وقتی نیاره تارکه، این ترک حاصله. در حالی که مسئله ای که ما داریم و اونی که مرحوم آخوند میخواد بفرماید این است که ما کار نداریم ترک حاصل هست یا نه، ما حکمی رو میخوایم در این مسئله درست بکنیم، یا حکم به ترک بکنه یا حکم به فعل در باب تخییر. حصول تنها مورد نظر ما نیست. بله، به نظر بدوی این خیلی خوبه، خب ترک حاصله، چرا بخوامش وقتی من میخوام میشه تحصیل حاصل. مسئله که در اینجا هست در تخییر عقلی، منات تخدیر عقلی رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه تلگرافی در یک کلمه می‌فرماید فقدان مرجح. دو عدل هست، هر چی باشه این دو عدل. و در اینجا عقل، عقل که میگه بخواد حکم بکنه، یعنی ادراک قوه عاقله ما، بین دو تا کفه که من اینجا واقع شدم، دو عدل، اگر یکی از اینها رجحان دارد راجح مقدمه، اگر رجحان نداره تخییر. یه مطلبی که از این فرمایش مرحوم آخوند به دست میاد و مطلب درست بیسوش عنایت بفرمایید، این است که موضع تخییر، جای تخییر، همیشه تخییر عقلی همیشه در جایی است که رجحانی برای یکی از اینها نباشه. آخوند اصلا رو این استدلال میکنه، استدلال آخوندینه، تأکید آخوندینه، رجحانی روی یکی نباشه. یعنی جایی جایگاه تخییره که ترجیح هم در اونجا جایگاه داشته باشه. یعنی این مطلبی است که ما خیلی میخوایم روش تکیه کنیم. هر کجا ترجیح موضوع داره، تخییر هم موضوع داره. مرحوم میرزا رضوان الله علیه در جایی که رجحان داشته باشه، در احتمال رجحان میرزا حرفی داره مبتنی بر این مبنا که بعدن میگیم. رجحان اگر داشته باشه، مرحوم میرزا میفرماین بله راجحه. ایشون در موارد تزاحم مرجحات باب تزاحم رو برای ما ذکر میکنن. خب بسیار خوب، در اونجا اگر رجحان امکانش هست در جایی، رجحان یعنی چی؟ یعنی عقل یک عدل رو ترجیح بده به عدل دیگه. اگر رجحان نیست و جای ترجیح عقل نسبت به یک عدل بر عدل دیگه وجود نداره، عقل در اینجا چه میکنه؟ ادراک عقلی چه میکنه؟ خب حکم رو تخییر میکنه. مسئله ما در اینجا این است که این کاری که عقل میکنه عند فقدان رجحان لاحرجیت نیست. لاحرجیت یعنی چی؟ یعنی بیحکمی. بیحکمی یعنی مکلف آزاد، یله، رها. معنای لاحرجیت اینه، از باب این که چون این کار دیگری نمیتونه بکنه، یا انجام میده یا نمیده، پس حکم نداره. ولذا میرزا ریشه حکم رو در دوران امر بین المحصورین میزنه. میرزا میفرماید علم اجمالی اینجا تنجیز نداره. علم اجمالی همه جا تنجیز میکنه تکلیف رو، اما اینجا تنجیز نمیکنه در دوران امر بین المحصورین. دعویت نداره، الزام نداره. حتی مرحوم میرزا میفرماید در چنین جایی الزام شرعی هم معقول نیست. یعنی اگر شما زحمت کشیدید، تنقیح مناط کردید از اخبار مرجحات، ادله رجحان و ترجیح باب به اصطلاح تعادل و ترجیح، تنقیح مناط کردید نسبت به اینجا، بازم الزام شرعی اینجا به درد میخوره. چرا الزام شرعی به درد میخوره؟ چون میرزا میفرماید مورد قابل الزام نیست، قابل باعثیت نیست. پس ما در اینجا حکم شرعی نداریم طبق مبنای میرزا. لاحرجیت یعنی یله، رها، هر کاری دلش خواست بکنه. این معنا مشکلاتی درست میکنه. این لاحرجیتی که میرزا میفرماید مشکلاتی درست میکنه که خود میرزا از نظر ما مبتلا به این مشکلات شده که حالا عرض میکنه. معنای تخدیر عقلی که مرحوم آخوند میفرماید این است که در اینجا علم اجمالی بر اساس تنجیز خودش باقی است، همچنان تنجیز خودش رو داره. یا مکلف اختیار بکند فعل را، یا اختیار بکنه ترک را. اما وقتی اختیار میکنه فعل یا ترک را به عنوان یک حکم، درسته اینجا الزام، الزام عقلیه، اما کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، همین جا هستی که این قاعده ملازمه اینجا میاد. اگر مکلف میخواد ترک رو اختیار بکنه، ولو الان ترک داره، اما میخواد اختیار بکنه به عنوان حکم، تا حالا به عنوان تکوین و لاحرجیت ترک و داشت، اما الان حکم است، الزام بناگذاریه، اینجا یحکم که من در این مورد تارک باشم، یا اینکه یحکم که من در این مورد فاعل باشم انجام بدم. این بنای حکمی باید بگذاره. حکم هست در اینجا، این که عقل تخییر میگه یعنی ما در اینجا حکم مشخص میکنیم برای خودمون. این رو اون وقت یترتب علیه امورون، یکی از این اموری که مترتب میشه که بعدن ما درش بحث داریم حالا، این است که اگر این دوران امر بین فعل و ترک در وقایع متعدد شد، مثلا مثال ما شد جمعه، دوران امر بین وجوب صلات جمعه شد، وجوب عینی البته نه تأخیری که قائل کم داره وجوب عینی، یکم حرمت صلات جمعه که یه عده گفتن از شؤونات خاصه است به اصطلاح در دوران غیبت نیست، حرمت صلات جمعه بین الحرمت و بین الوجوب، این هفته بنده مواجه شدم با این مسئله، خب ترک رو اختیار کردم، نماز جمعه نمیخونم. هفته بعد چی؟ هفته بعد واقعه دومه، هفته بعد واقعه سومه. اینو میگن تعدد وقایع. اگر در دوران امر بین المحظورین تعدد وقایع اتفاق افتاد، من در واقعه اول آمدم اختیار کردم ترک را، اما در واقعه دوم آمدم اختیار کردم فعل را. اینجا آیا مخالفت قطعیه لازم میاد یا لازم نمیاد؟ لازم میاد یا نه؟ طبق مبنای مرحوم میرزا که لاحرجیت میفرماید، میفرماید این لاحرجیت ثابت در تمام وقایع. در واقعه اولا لاحرجیتشون حکم نداره، در واقعه دومم لاحرجیتشون حکم نداره. اصلا اینجا حکمی نیست، علم اجمالی تنجیزی نمی کنه تا مخالفت قطعیه‌ای باشه، مخالفت قطعیه معنا نداره. اما بر مسلک مرحوم صاحب کفایه، نخیر، شما اینجا ترک رو اختیار کردید، در این ترک رو باید بنابرش بگذاری، یعنی در وقایع متعدده شما باید تارک باشی، یعنی تخییر شما تخییر بدویست نه تخییر استمراری که شما در هر واقعه تخییر داشته باشی. خب اینجا عرضم به حضورتون که یکی از موارد به اصطلاح افتراقی است که بین مبنای مرحوم آخون و مبنای میرزا و مرحوم محقق عراقی پیش میاد. این تو بزرگوار که قائل به لاحرجیت شدن، این مسئله رو ما داریم، البته مسئله دیگر هم داریم که عرض میکنم. یک نکته دیگر که مرحوم میرزا خیلی روش تأکید میکنن عبارت از این است که علم اجمالی در اینجا در دوران امر بین المحظورین نمیتوانه تنجیز داشته باشه، تنجیز نداره. بر این مطلب مترتب میشه حکم در اینجا داعویت نداره، باعثیت نداره. در براءت هم یه شمه ما صحبت کردیم، خاطرتون است، البته حرفی که اونجا زدیم فرق میکنه با حرف اینجا که عرض خواهیم کرد. چرا داعویت نداره؟ برای اینکه مرحوم میرزا عنوان می‌فرمایند در بحث علم اجمالی که این که ما می‌گیم علم اجمالی تنجیز می‌کند متعلق خودش را، زمانی است که اصلا معنای تنجیز اینه که مخالفت قطعیه در اونجا جاری باشه و موافقت قطعیه جاری باشه. ولی ازا بحث که میکنن اعلام بر سر علم اجمالی، میگن علم اجمالی علتون تامتون لحرمت المخالفت القطعیه، یا علتون تامتون لوجوب الموافقت القطعیه. البته بعضی ها مثل مرحوم میرزا اینه تمایل دارن که بگن این علیت تامه برای حرمت مخالفت اساس، اینا قبلا هم عرض کردیم اساس ایشون میفرمد حرمت مخالفت قطعیه است، اما موافقت قطعیه هم در اینجا هست. علم اجمالی نمیتوانه حرمت مخالفت قطعیه رو در اینجا بیاره. چرا نمیتوانه بیاره؟ چون مخالفت قطعیه ممکن نیست، امکان نداره و درست هم هست. در دوران امر بین الفعل و ترک، وجود صلات جمعه یا ترک صلات جمعه، فعل صلات یا ترک صلات، شما مخالفت قطعیه چجور میخواید داشته باشید، چجور تصویر میکنید؟ ترک کنید مخالفت قطعیه نیست، بیاریدم مخالفت قطعیه نیست، اصلا مخالفت قطعیه ممکن نیست. کما این که موافقت قطعی هم ممکن نیست. درسته؟ مرحوم میرزا میفرمایم خیلی خوب، اینجا وقتی مخالفت قطعی ممکن نشد و موافقت قطعی هم ممکن نیست، دیگه تنجیز معنا نداره. علم اجمالی منحل. مثل اینکه اضطرار پیدا کرده باشید به یکی از اطراف، مثل اینکه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه، مثلا علم اجمالی ساقط. وقتی اینطور میشه علم اجمالی ساقط. لکن این مطلب مبنا انگیری داره، یعنی این فرمایش مرحوم میرزا گیری داره و اون گیر اساسی عبارت از این است که در باب اطاعت، این رو هی گفتیم به قول معروف این جزء جدول ضرب اصولی شده، که حاکم در باب اطاعت عقله. العقل الحاکم فی باب الاطاعت کفایه. چقدر میگه دیگران میگن؟ عقله. یعنی چی حاکم در باب اطاعت عقله؟ یعنی عقل است که مشخص میکند اینجا اطاعت هست نیست، یا اینجا اطاعت چجوری باشه، کیفیت اطاعت چجور باشه. اینها رو عقل است که درک میکنه. حکم عقل همون ادراک قوه عقل است. در باب اطاعت و امتثال عقل میاد میگه که شما وقتی مولای منعمی حکم کرد، یا طبق اون روالی که به قول معروف بحث میکردیم، اگر مولای منعم، این مولا دارای غرضی است در جایی، مکلف وظیفه دارد که این غرض را استیفا بکنه. حتی این معنا رو چشوندیم خاطرتون هست که اگر احتمال غرض مولا در جایی باشه، عقل میگه باید استیفا بکنی، احتمال غرض هم هست باید استیفا بکنی، مگر از ناحیه خود مولا مرخصی بیاد. اگر خودش گفت نمیخواد اینجاها، اب نداره، خودش میتوانه در حال اون حقی رو که داره برداره. اما مادام که مرخص و مجوزی از ناحیه مولا نیامده، احتمال غرض هم لازم الاستیفاست. درست شد؟ در جایی که عقل میبیند اطاعت ممکن نیست، اطاعت یعنی موافقت قطعیه، اطاعت و امتثال یعنی موافقت قطعیه، بحثی که در باب اجزاء میکنیم، مطابقت المعتی به مع المعمور به، مطابق باید باشه، این اونی که خواسته من بیارم. خب این میشه اطاعت و امتثال. عقل در اینجا مطلبی که داره این است که اگر شما در جایی موافقت قطعیه با غرض مولا نمیتونید داشته باشید، موافقت قطعیه نمیتونید داشته باشید، اما موافقت احتمالیه میتونید داشته باشید، اینجا عقل چه میکنه؟ سوال، مگر این نبود که عقل میاد و میگه غرض محتمل هم لازم الاستیفاست مثل غرض مسلم؟ خب اینجا موافقت احتمالیه است. اینجا این بحث پیش میاد که اینو صاحب کفایه هم قائله و بعد هم میگیم اعلام نوعاً قائلت، منتها میرزا اینجا اشکال میکنه. اینجا در جایی که موافقت قطعیه ممکن نشد، مثل دوران امر بین المحظورین، عقل در ادراک امتثال تنزل می کند از موافقت قطعیه، از لزوم موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه. درست شد؟ عقل این رو داره، عقل یتنزل الی الموافقت الاحتمالیه. میگه شما همین به احتمال به اصطلاح غرض مولا رو استیفا کرده باشی، موافقت احتمالیه داشته باشی، بازم بهتره تا مخالفت قطعیه. موافقت قطعیه نمیتونی داشته باشی، موافقت احتمالیه داشته باش. درست شد؟ این از این طرف. در دوران امر بین المحظورین، که دوران امر است بین وجوب و حرمت، وجوب صلات یا حرمت صلات، خب من در اینجا یدور و امری بین الفعل و ترک، بین الفعل و ترک انصافا مخالفت قطعیه ممکن نیست. درسته؟ موافقت قطعیه هم ممکن نیست. موافقت قطعی هم ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. اینجا مولا، خب ما فرض اینه در دوران ام بین المحظورین مثل اجماع الامه علی قولین، مثال هایی که داشتیم، ما میدانیم واقع لا یخلو من هما، واقع لا یخلو اما من وجوب صلات او حرمت صلات، واقع از این دوتا خارج نیست. موافقت قطعی من نمیتونم بکنم. عقل در اینجا میاد میگه موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه میتونم داشته باشم یا نمیتونم داشته باشم؟ میرزا میخواد بفرماید موافقت احتمالی هم در اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه ترک خود به خود حاصله و اینکه تکلیف و الزام بیاد روش میشه تحصیل حاصل. رو این محظور ایشون اینجا باز در تنجیز علم گیر داره. ما این حرفمونه، حرفی که ما در مقابل میرزا داریم و دفاعا از مرحوم صاحب کفایه عبارت از این است که در اینجا درسته دوران ام بین فعل و ترکه، اما اگر تنجیز رو، تنجیز علم را، علم که ما میگیم تنجیز ریشه چیه؟ ریشه این است که وقتی انسان میداند، آگاهی دارد که مولا غرضی داره، مولای منعمم هست، غرضش هم لازم و استیفا. علم حجتون لا به جعل جائل، مگه نگفتیم علم حجتون لا به جعل جائل، من وقوف پیدا میکنم مولا غرض داره اینجا، درسته؟ اگر وقوف پیدا کردم غرضش رو باید استیفا کنم. علم اجمالی تنجیزش بناش اینه، موافقت قطعی هم معنای واقعیش اینه. حالا اگر موافقت قطعی ممکن نشد، آیا اساساً تنجیز علم ساقط میشه یا تنجیز علم یه پله سقوط میکنه میاد پایین تر؟ سقوط میکنه یعنی تنجیز علم اجمالی و علم تفصیلی فرق میکنه. در مرتبه اول روی موافقت قطعی است، اگر نشد مرتبه نازله داره، مرتبه نازله موافقت احتمالیه. و خاطرتون هست در باب انسداد باب علم اونجا گفتیم این مراتب ادامه داره، شما امتثال قطعی مرتبه بعد، امتثال ظنی مرتبه بعد، امتثال شکی مرتبه بعد، امتثال وهمی. شیخو ببینید در رسائل امتثال وهمی هم اونجا داشتیم، اینجا امتثال احتمالی است، درست شد؟ احتمالا 50-50ه، پس از امتثال وهمی بالاتره، مثل امتثال شکی میمانه. در اینجا اگر این علم چه اجمالی باشه چه تفسیری فرق میکنه، در مرتبه اول نمیتواند تنجیز کنه در اون مرتبه عالیه، کلن علم رو ساقط میکنیم یا تنجیز مرتبش یه رتبه میاد پایین تر، یه رتبه تنجیز میاد پایین تر، مثل سایر موارد، مثل سایر موارد. من اگر مرخص نداشته باشم، من اگر مجوز نداشته باشم، احتمال غرض مولا رو هم حق ندارم استیفا نکنم و ساقط کنم، حق ندارم من. عقل این حکم رو میده، در جای خودش گفتیم. بنابراین در این مقام این امتثال چون مقول به تشکیکه، یا شما به تعبیر دیگر بگید امتثال و اطاعت نسبیه، به همین دلیل تنجیز علم هم نسبیست. علم تنجیز میکنه مرتبه بالا رو، نشد میاد یه مرتبه پایین تر، همین جور تا امتثال وهمی بیاد. این تنجیز اینه. وقتی تنجیز این شد، این تنجیز بر اساس موافقت احتمالی است. اگر در جایی موافقت احتمالی ممکن بود، نه اینکه تنجیز نیست، تنجیز هست، میاد مرتبه نازله، یعنی حکم شرع ساقط نشده. حالا اینجا حکم عقل داریم، بر وزانش حکم شرع میاد، قاعده ملازمه است. حکم عقل، ادراک عقلی ساقط نشده، بلکه ادراک عقلی تنزل پیدا کرده، درجهش نسبت به مورد محاسبه میکنیم. نسبیست مقام امتثال، نسبیست مقام تنجیز. در دوران امر بین المحظورین که منتهی میشه به دوران امر بین الفعل و ترک، موافقت احتمالی ممکن هست یا ممکن نیست. اگر ممکن هست موافقت احتمالی معنا نداره، علم ساقط بشه. اما مرحوم میرزا که در اینجا در مقام دفاع عنوان می‌فرمایند که در اینجا ما چون یک طرف یک عدل که ترک باشه حاصلون، خب این ترک هست دیگه، نمیخواد تحصیل حاصله، ترک حاصل است. اینجا نمیخوایم تعبیر مغالطه یا امثالی را به کار ببریم چون طرف مرحوم میرزاست، ما نفهمی خودمون رو میگیم، نه اینکه اشکال بکنیم به ایشون، میرزا خیلی بزرگه. اینجا یه مسئله اتفاق افتاده و اون این که امر قهری خارجی رو ما به حکم منتسبش نکنیم. بله ترک حاصل است، اما قهرن حاصله. این حصول قهری ترک ما چند بار دیگه هم گفتیم در کل محرمات حاصله، مگر نیست اینجور؟ در همه نواهی مگر ترک ابتداءن و بدون حاصل نیست؟ هست. این معنا اینه که ما میگیم در اینجا الزام حکم عقل، ادراک عقل، حکم شرع در اینجا معنا چیه؟ یعنی حکمی داریم مبنی بر ترک. در حکم شرعی خوب بهتر میتونیم بیانش کنیم تا ادراک عقلی، چون ادراک عقلی باید یه پله بره بالاتر و حکم شرع هم بیاد کنارش، اون وقت به اصطلاح حکم درست و حسابی بشه. اما در حکم شرعی اگر من درست ترکه اما من حکم دارم، بنا دارم، بنا ترک قهری نیست، ترک قهری متعلق حکم نیست. ولذا اگر عرضم به حضورتون که در صحرای آفریقا قبیله ای هست، اصلا اسمی از خدا و دین و هیچ جا به گوششم نخورده، در عمر شرب خمر نمی کنه، در عمر شرب خمر نکرده هیچ وقت، اصلا خمر اونجا نیست. خب این تارک شرب خمره، آیا یعد و ممتصلن نسبت به حکم الهی؟ مال مردم نخورده، یعد و ممتصلن نسبت به حکم الهی؟ این امتصاله؟ امتصال در نهی. حالا دو تا مبنا داریم، یکی طلب و ترکه که حالا ما قبول نداریم، طلب و ترکم باز ارزم بزرگتون که توجیه داره. یک مبنا مبنای زجره که صاحب کفایه میگه زجر یعنی کف و نفس، یعنی میدانم این هست و مولا نمیخواد این رو، این نفس خودم رو باز میدارم از انجام، و این کف نفس باید در کل وقایع ادامه داشته باشه. این مثل فعله، این غیر از ترک قهریه. ترک قهری مثل ترک اون بیابانی آفریقاست، ترک قهری نیست، اینجا ترک از روی دایی. ولذا این که مرحوم میرزا بفرماید ترک قهرن حاصل، محقق عراقی هم تکرار میکنه، سیدون الاستاد هم تأیید میفرماید، این نه ترک، بله ترک قهرن حاصل، ما هم میدانیم، اما این ترک قهرن حاصل اینجا حاصل نیست، در تمام محرمات حاصله. تازه اشکالی هم که ما کردیم قبل اشاره بش کردیم، این نکته رو توجه داشته باشید، این ترکی که حاصله این ترک بدویست، در واقعه اولاست. اگر وقایع تکرار بشه این معلوم نیست حاصل باشه، این دیگه قهرن حاصله. بله اونجا بگید لاحرجیت، لاحرجیت یعنی دیگه حکمی نداره انجام بده یا نده، ول شده، یله شده، در پناه ازم، در پناه خدا دیگه نمیشه گفت، یله شده، رها شده. خب اینجا لا حرجیت از فقدان حکم میاد، ما جلوشو بستیم اونجا، گفتیم علم اجمالی تنجیز داره در مرتبه نازله نسبت به موافقت احتمالیه. پس اینجا من در دوران امر بین الفعل و ترک میتونم این بناگذاری رو کنم. بناگذاری یعنی چی؟ یعنی بنا بگذارم بر زجر نفس، بر کف نفس، همون کاری که در صوم میکنم، بنا بگذارم بر کف نسبت به این فعل. این میشه امتثال، این میشه امتثال. امتثال در اینجاست، کما این که میتونم عدل دیگر رو اختیار بکنم فعل باشه، و وقتی من در اینجا اختیار کردم این به عنوان حکم اختیار میکنم، نه به عنوان لاحرجیت. عقل من یدرکه در اینجا من باید چه کنم؟ من باید یکی از اینها رو اختیار کنم. اختیار یعنی بنا بگذارم بر این بنا، نه اون التزام موافقت التزامیه که آقایون آمدن گفتن اون رو ما نمیگیم، اون التزامیه موافقت التزامی نمیخواد. بنا یعنی این، یعنی همینجور ولو این بنا ممکنه عملی باشه، کف و نفس، زجر و نفس در مقابل بعث نحو الفعل، اینجا زجره، این حالت رو در خودم ایجاد بکنم. ولذا من فرق میکنم با اون بیابانی آفریقایی که در قبیله نشسته تمام این محرمات، نه زنا میکنه در طول عمرش، نه گناهی از هیچ کدام، این پس باید آدم عادلی باشه، ممتثل باشه دیگه، اما اینجور نیست. این پیش به قول معروف موضوع براش نداشته، پاک مونده، پاکیه به هر حال، اینا هم مفاسد واقعی هست، توی مفاسد نیفتاده، اما این امتثال اصطلاحی ما رو نداره. امتثال یعنی چی؟ یعنی من میدانم این موضوع مولا نمیخوادش، من وظیفم نسبت به این چیه. خب وقتی اینجور شد به چه مناسبت مرحوم میرزا میفرماین لا یمکن جعل الوظیفه من ناحیت العقل و من ناحیت الشرع؟ چرا جعل وظیفه ممکن نیست؟ مگر در اینجا موافقت احتمالی وظیفه نیست، جعل وظیفه است. چه فرق میکنه با موارد دیگر؟ بله، شما میخواید تخییر عقلی رو ببرید در باب متزاحمه، اونجا بگید ملاک ثابت داشته باشیم، خیلی خب، اونجا ملاک ثابت، اینجا اون ملاک محتمله، یحتمل ملاک مفسده باشه، یحتمل مصلحت باشه، در ادله تخییر ملاک ثابت نداریم، اما اون منات تخییر، معیار تخییر در باب تزاحم در اینجا هست. در باب تزاحم چی بود ملاک؟ فقدان المرجح، فقدان المرجح. خود شما جناب میرزا در باب تزاحم آمدید مرجحاتی برای ما ذکر کردید، اگر مرجح نبود برمیگرده به تخییر، مرجح نباشه برمیگرده به تخییر. همین ملاک رو صاحب کفایه در مانح نفی آورده و اشکالی بر صاحب کفایه در اینجا نیست و لا حرجیت عقلیه که در اینجا اولا عقل میگه آزاد باش، عقل زمانی میگه آزاد باش همون عقلیست که حاکم در باب امتثاله، زمانی میگه آزاد باش که به هیچ وجهی امتثال ممکن نباشه. اگر امتثال علی وجه الموافقت الاحتمالیه که مرتبه ای از امتثال است و مرتبه ای از تنجیزه، تنجیز هم دارای مراتبه، اینجا چجور عقل میاد؟ عقل حاکم در باب اطاعت میاد حکم میکنه به لاحرجیت، حکم میکنه به لاحکمی، به آزادی؟ این نیست. بنابراین در اینجا هر دو جهتی که مرحوم میرزا، یکی دوران ام بین فعل و ترک و ان ترک حاصل قهرن، یکی عدم تنجیز علم اجمالی در این موارد تکیه میکنن، هیچ کدام از این دو مطلب تمام نیست، مضافاً به این که یک موردش رو امروز گفتیم، این مبنای مرحوم میرزا موجب شده میرزا در جاهای دیگر هم به هر حال به مشکل برخورد کنه که حالا میگیم. یکی در همین جاست که تخییر رو مرحوم میرزا استمراری میگیره که حالا بعد خواهیم گفت این تخییر استمراری مخالفت قطعیه درست میکنه یا درست نمیکنه. ولذا مثل مرحوم سیدالاستاد رضوان الله علیه که تا اینجا همراه بودن با میرزا اونجا جبهه میگیرن، میگن اصلا تخییر معقول نیست استمراری باشه، باید بدلی باشه. همین حرفا رو ایشون میزنن که البته اشکال ما به ایشون این است که خب این حرفا نسبت به قبلش و واقعی واحده هم هست. کما اینکه وقت گذشت مرحوم میرزا در دوران ام بین تعیین و تخییر در اینجا، چون صاحب کفایه داره که اگر ما حکم به تخییر عقلی که میگیم در جاییست که ترجیحی در بین نباشه، اگر ترجیح باشه دیگه حکم به تخییر نیست، صاحب کفایه میگه حتی اگر احتمال تخییر باشه. میرزا میفرماید اگر احتمال تخییر باشه نه، اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر نخواهد بود. چرا دوران ام بین تعیین و تخییر نیست در دوران ام بین محظورین؟ ایشون میفرماید چون اصلا در دوران ام بین محظورین ما تکلیف نداریم. وقتی تکلیف نداریم حالا احتمال داره که راجح باشه، خب باش، تکلیفی نیست. تکلیف به اخذ احد امام من ندارم که حالا احتمال رو اینجا ایشون اینم باز از مواردی است که حالا عرض میکنه مرحوم میرزا بهش منتظر شدند تا فردا ان شاء الله.